فرزند بسیار نابکار، خطرناک و وحشتناک تو این بستر شکل میگیره. بستر اول اشاره کردم به بستر دینی. طبیعیه که صهیونیسم در بستر یهودیت به وجود اومده، اما چه یهودی یهودیتی؟ من اینجا اشاره میکنم که دوستان شنونده کتاب موریس بوکای رو بخونن که ترجمه شده فارسی، تورات، انجیل، قرآن و علم. در اونجا راجع به خود تورات صحبت میکنه که خب تورات کتاب آسمانیه یا کتاب مقدس یهودی ها، اما یه مشکلاتی داره که میتونه فرزندی مثل صهیونیسم رو به وجود بیاره. مشکلش چیه؟ من چون خیلی فرصت کمه فقط در حد مختصر اشاره میکنم. ببینید همونجا بوکای اشاره میکنه که تورات به لحاظ تاریخی بخش‌های مختلفش در زمان‌های مختلف نوشته شده و بسیاری از بخش‌های تورات اصلا بعد از موسی نوشته شده و اونجا دقیقاً اشاره میکنه مثلا 150 سال بعد از موسی، یه بخشش 70 سال بعد از موسی، یه بخشش مثلا اینقدر. خب اینی که اساساً این کتاب مقدس بعد از پیامبرش نوشته شده ضمانتی در این که متن واقعا متن مقدسه و متن آسمانیه نیست، این خیلی طبیعیه. حتی تو تورات به وقایع بعد از موسی صریحا اشاره میکنه، یعنی کاملا واضحه که این بعد از موسی نوشته شده. بخشیش البته من نمیخوام بگم همه تورات اینطوره، میخوام بگم که این مشکل رو داره. این مشکل کجا خودش نشون میده؟ مثلا شما تو سفر پیدایش میبینید که صحبت از این میکنه که اون درختی که آدم و حوا قرار بود نخورن درخت دانش و آگاهی بود و وقتی اون درخت میوه یا درخت دانش و آگاهی رو خوردن خدا بسیار ناراحت شد و اونها رو از بهش بیرون کرد. یعنی دانش و خدا با دانش و آگاهی خلاصه مشکل داره که بشر دانش و آگاهی پیدا کنه و اونا رو از بهش اخراج میکنه. یا تو فکر کنم همون سفر پیدایش، الان یادم نیست، یه بار میخوندم قصه داوودو که احتمالا خیلی از دوستان شنیدن دیگه. میگه داوود مثلا وقتی از پشت بام نگاه کرد به خانه همسایه و خانوم همسایه رو دید و خواست که با او ازدواج کنه و شوهر او رو که یکی از فرماندهان بود، این عین متن تورات ها، من حتی صفحه و اینهاش رو هم اگر یادم بود یادداشت میکردم که میگفتم سفر چند و آیه چند و صفحه چند. اونجا اون وقت اون فرمانده رو میفرسته منطقه خط مقدم نبرد که کشته بشه تا اون بتونه زن اون رو باش ازدواج کنه. ببینید راجب داوود پیامبر داره این تورات نرگم زن، یا راجب کشتی یعقوب با خدا و بحثای از این قبیل. اینا معلومه که این تورات، این بخش‌های بسیاریش، حالا نمیگم بسیاری، بخش‌هایی از تورات محصول نوشته‌های علمای یهودیه که می‌خواستن با این نوشته‌ها به اهدافی برسن که الان فرصت ندارم اهدافش چی بود که اینها رو وارد تورات کردن. خب ببینید ما با یه تورات اینگونه مواجهیم که خب بخش‌هایش خوب مقدسه و بخش‌هایش طبیعتاً نامقدسه به دلیل اینکه اصلا با این اهداف نوشته شد. یک بستر دیگه تاریخی داره صهیونیسم و اون نژادگرایی دینیه که ربطی به خود تورات نداره، تورات اصلی که پیامبری مثل موسی داشته، و اون اینی که خب اساساً هر کسی، فقط کسی میتونه یهودی باشه که مادرش یهودی باشه. این تقریبا تفسیر اکثریت یهودیا اینه، از یه اقلیتی هستن که این نیستن ولی اکثریت. خب این یعنی این که فقط یک قوم خاصی میتونه یهودی باشه و یک نژاد خاصی میتونه یهودی باشه، هر کسی نمیتونه یهودی باشه. باز دوباره از اینجا شما نژاد پرستی صهیونیسم رو میتونید یعنی میتونید تصور کنید که اون نژاد پرستی چگونه متولد میشه. البته سازمان ملل در دهه 70 مجمع عمومی سازمان ملل یه مصوبه‌ای داشت اصلا که صهیونیسم نوعی نژادپرستی است و این تا دهه 90 جزء مصوبات سازمان ملل بود. دهه 90 با فشار آمریکا تو اون دوران صلح 1993 یاسر عرفات آمریکا فشار آورد که این مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل که صهیونیسم رو نژادپرستی میدونه حذفش کردن. من میخوام بگم که بعدها به متون شد. این نبود که فقط ما در متون دینی ازش صحبت بکنیم. خب اینم بستر نژادگراییش. در بستر تاریخ پس از رنسانس در اون اومانیزم پس از رنسانس و سکولاریزم پس از رنسانس و نیچرالیزم پس از رنسانس صهیونیسم کاملا همراستای با این فضای ایدئولوژیکه، اگر عنوانش رو بگذاریم عنوان ایدئولوژی، که کاملا با اینها همراستا، هم نیچرالیزمش هم سکولاریزمش هم اومانیزمش. و میبینیم که اون وقت این فرزند این در حقیقت اپروچ های متعددی است که آنچه برخلاف اون چیزی که در شعر ما هست که آنچه خوبان همه دارن مثلا
تو یک جا
دارد، اینجا باید بگیم هرچه ناشایستگی و خب ناپسندی در هر کجا بوده صهیونیسم اومده اینا جمع کرده با هم دیگه و کاملا یک مکتبی رو ایجاد کرده، یک اپروچی رو ایجاد کرده که اون وقت محصولش همونیست که من اشاره کردم به هاگانا، به ایلگون. واقعا این انسان‌های وحشی که هم اشاره کردم به مستند تنفوره، چطوری یک انسان وحشی به اسم دین این کارا رو میکردن تو فلسطین به اسم دین یهود، هرچند که بسیارشون سکولار بودن و لایک بودن و اساسا از یهود به عنوان یک ابزار استفاده میکردن، اما واقعا خیلی عجیبه که یه آدمی این کارهای بسیار وحشیانه رو انجام بده ولی از اسم یهودیت هم استفاده کنه. این به خاطر اینه که میگم آنچه همه انسانهای شرور میتونیم بگیم در تاریخ داشتن، این ارث رسیده به صهیونیست‌ها. یعنی من کاملا میتونم الان بگم که چهره وایکینگ های شمال اروپا رو در صهیونیسم میشه دید، چهره صلیبی های وحشی قرون وسطا رو در صهیونیسم میشه دید، چهره مغول های وحشی شرق آسیا رو در صهیونیسم میشه دید و همینطور دیگه بقیه رو فرصت نیست اشاره نمی کنم. این چطوری تونسته این فرزند اینگونه ای رو در خلاصه بین بشریت بتونیم تصور بکنیم؟ من به بخشی از در حقیقت منشأ تاریخی دینی ایدئولوژیک و فکر میکنم فضای پس از رنسانس اروپا اشاره کردم. سعی کردم خیلی مختصر یک گلچینی از مباحث فلسفی ایدئولوژیک رو بگم که نمیدونم چقدر موفق شدم. این خلاصه من گویای اون چیزی بوده که شما مایل بودید بطرح بشید.
خیلی ممنون آقای دکتر، به جای خیلی خوبی رسوندید. من به نظر من هم جناب عالی هم آقای عرض کنم که دکتر میری و هم جناب آقای ابراهیمی، من فکر میکنم که این به یک جای مناسبی رسیدیم، گرچه از سه منظر مختلف بود ولی داریم به یک نکات خیلی خوبی میرسیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و بحث رو دنبال میکنیم. خب جناب آقای دکتر میری، خب این بحث ها اگر یه شنوندهی بر فرض از اول برنامه خواسته ما رو دنبال بکنه و با این فرض که اقتضای رادیو هست، سوار کامیون هم نشسته تو کبیر داره حرکت میکنه، خب بالاخره بحث یه نتیجهی براش داشته باشه از این جهت. خب با جمعی صحبتهایی که داشتیم به نظر نمیاد که صرفا این اهداف اسرائیل در منطقه و یا اصلا خاورمیانه جدید یا اون استراتژی و راهبردهای امریکا و اروپا توی منطقه صرفا اقتصادی بخواد باشه یا صرفا سیاسی. به نظر میاد که شاید ما این رو هم ضمیمه بکنیم، حذف تمدنها و فرهنگهای مؤثر و به ویژه کشورهای مثل ایران که صاحب یک تمدن مشخص، یک فرهنگ غنی، حتی یک مذهب مترقی مثل تشیع و یه تاریخ مشخص سیاسی اجتماعی، شاید برای اینها خیلی مهم باشه که یا خونسا کردن یا ضعیف نگه داشتن اینها برای اون اهداف. ولی پرسش اینه که بالاخره اگر این رها بشه در چه صورتی مانع از توسعه ما خواهد شد؟ چون ببینید بالاخره یه اندیشه الان اینه که اگر ما با اینها کنار بیایم توسعه پیدا میکنیم، آیا واقعا چنینه؟ یعنی یک راه حرف هم از روشنفکرها میشنویم، هم از شهروندها میشنویم، هم از علوم سیاسی ها میشنویم که آقا اگر کنار بیایم ما به توسعه میرسیم، پس بهتره که کنار بیایم. این کنار اومدن یعنی چی؟ این شروطش چی آقای دکتر؟
ببینید یه سوالی هست و اون سوال اینه که معمولا اینجوری گفته میشه که مثلا شما نگاه کنید کشورهایی که الان در پیرامون ما هستن، مثلا عربستان، نمیدونم ترکیه و حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، اینها خب وضعشون خوبه دیگه، چرا الان بعد چرا مثلا ما اونجوری نباشیم؟ اینجا به نظر من یه فهم دقیقی از منطقه ما شکل نگرفته که آیا اساساً این منطقه ما در این 150 ساله، نه در این حداقل 70 80 سال اخیر در چه وضعیتی بوده. یعنی اگر ما 1948 یه نقطه عطفی بدونیم در تاریخ تحولات اجتماعی سیاسی اقتصادی این منطقه، جالبه که در این منطقه زمانی که یعنی اوج به نظر من اوج توسعه اقتصادی ما یا درآمدهای حداقل بالای ما زمانیه که بین سالهای 1342 تا حدود 1154 یا 55 شمسیه. اگر این دوران
دهه 40 و 50
آفرین
اواخر 40
از اوایل 40 1142 نهضت 15 خرداد
درست.
شما میگیرید تا حدود 54-55، اون 56-57 اتفاقا یه دوران تزلزلی در اقتصاد ما هست، ولی باید ببینیم چرا.
و بعد نگاه، ولی تو این سالها وضعمون خوب
بود، وضعمون خوب شد، مثلا رو کاغذ نگاه میکنیم آقا پول داشتیم، فلان بود، این بر بود، نمیدونم کارخونه ساختیم، اینجوری کردیم، نمیدونم دانشجو چیز کردیم، مثلا وضع مالیمون خوب بوده، بس داشتیم، پاسپورتمون خیلی معتبر بوده. و همه هم معمولا جمهوری اسلامی رو با این دوران مقایسه میکنن و میگن آقا خب ما که اونجوری بود چرا اینجوری شدیم. یه چیزی رو توجه نمیکنه و اون اینه که ما فکر میکنیم و این فکر در درون تمامی کشورهای منطقه است، فکر میکنیم سرنوشت ما مجزا از همدیگه است و چون به این باور رسیدیم و ما رو اینجوری پروگرامایز کردن، برنامه ریزی کردن، اقتصادمون، مثلا قدرت نظامیمون، قدرت سیاسیمون، قدرت آموزشیمون، همه ما در یک باکس های محدود، در یک چی میگن چارچوب های محدود فکر میکنیم. جالب اون دوران مصادف با زمانی که چی؟ اسرائیل داره کشورهای مثل مصر و سوریه و اینها رو داره از میدان به در میکنه. چون چرا اونجا ادعا
روی ما تمرکزی نداره،
اینا رو وقتی از میدان به در کرده داره یا اونا رو از میدان به در میکنه، اتفاقا یه فضای مثلا محدود توسعه‌ای برای ما ایجاد میشه. حالا جالبه بعد از انقلاب ما نگاه میکنیم، ما شدیم سیب کانون بسیاری از تحریم ها و بسیاری از مثلا فشارها و اینا. چرا؟ چون محور از مصر آمده در ایران.
آقای دکتر همینجا نکته جالبی فرمودید. میخوام بگم پس این همه ما در دستور کار هستیم. بله. فقط میسته که گفت که سخت سوز نداره.
بله، در یه بازی شطرنج
فقط شرایط ها تعیین میکنه.
تا موقعی که این خودآگاهی در این منطقه ایجاد نشه که ما یک سرنوشت مشترک داریم.
درسته.
و نیازمند یک بسته امنیتی جمعی هستیم. من نمیتونم در ایران، مثلا شاه فکر میکرد در ایران میتونه یه بسته امنیتی برای ایران درست کنه، بعد به من چه مستر چه اتفاق میفته. ترکیه هم همینو میگه، اونم همینو میگه.
جزیره ای فکر کردی.
الان ترکیه و پاکستان و مثلا عربستان اینها میگن آقا ما چیکار داریم، به ما ربطی نداره، نهایتا ما از فضای مثلا هوایی ما استفاده نکنیم، ما داریم پیشرفت میکنیم، وضعمون داره خوب میشه. نه، این وضع خوب شدن
درست
چی بود میگفت؟ آسیا به نوبت.
به نوبته.
یا این منطقه و مردمان این منطقه و دولت مردان این منطقه به این نتیجه میرسن که باید یه بسته امنیتی مشترک داشته باشن، یا اینکه منتظر این باشن که اگر ایران مثلا رفت کنار، نوبت بعدی ترکیه است، پاکستان و عربستانه. و این پیشرفت اقتصادی هم که الان مثلا میگم در این کشور ها میبینیم، اینا هیچ کدومشون مبنایی نیست. یعنی از درون اینا یه فکری درست نشده که، یک مثلا میگم یه ایدهی درست نشده که این ایده آقا یک پنجره تمدنی جدیدی باز کرده باشه که مثلا پاکستان یا نه عربستان یا مثلا نهایتا ترکیه بخواد آقا در پیش روی جهان بذاره. اینا همه یک نوع بازی شطرنجیه که در این بازی شطرنج دقیقا همون کاری که دهه 60-70 بر سر مصر آوردن، بر سر سوریه آوردن و بر سر بعدها در
طور. البته جنگ هم سمت ما آوردن دیگه، یعنی ما درگیر شدیم بالاخره.
جنگ در زمان حمله به اسرائیل و
نه بعدش بعد.
بعد. خب ولی الان اسرائیل عملا میبینه که آقا در این منطقه اگه میخواد تداوم داشته باشه باید این دولت‌های بزرگ رو کوچیک بکنه. و این اتفاقا دستور کار امریکا فقط نیست، میگه ببخشید دستور کار اسرائیل نیست، این دستور کار شرکت‌های فراملیتی بزرگه که اسرائیل مانند یک شرکتی داره به عنوان مثال این پروژه رو باید انجام بده. حالا ما چجوری میتونیم از این فضا خارج بشیم؟ به حداقل دو یا سه راه داریم.
درسته.
یکی از راهایی که حداقل در ساحت نظر داریم اون اینه که ما بدانیم در این منطقه بدون تشریک مساعی مردمان این منطقه و اینکه اساساً دولت مردان به این نتیجه برسن که آقا فضای،
یعنی همسرنوشت تعریف کنیم.
بله، اگر ما به اون سمت نریم، اگر به اون آگاهی نریم، میگم لو فرض، فرض محال که محال نیست، ایران رو حذف کنید، مطمئن باش اسرائیل به دلیل کوچکی، به دلیل عدم داشتن عمق استراتژی، کشوری مثل ترکیه رو یا کشوری مثل عربستان رو یا کشوری مثل پاکستان رو نمیتونه بر بتابه. روز بعد باید سراغ اینها به. اما یه نکته تو بحث ها شد، تو بحث های دوستان و اینا هم شد که شما هم بهش اشاره کردی، و اون بحث اینه که آقا اساسا ما وقتی میخوایم در باب اسرائیل صحبت کنیم ساده انگاری هم نباید بکنیم. یکی از اتفاقاتی که به نظر من توی مباحث چه روشنفکری، چه مباحث سیاسی، چه مباحث حوزه عمومی میشه، ما فکر میکنیم که مثلا یه اسرائیل یه تبانی دولت ها بوده، مثلا دو تا دولت آمدن در وقتی که عثمانی داشته ضعیف میشده، بعد تبانی کردن. خب بخش ظاهرش اینه، ما در سطح اینو میبینیم، اما به عمق هم باید توجه کنیم. اون عمق چیه؟ ببینید تمدنی به نام تمدن حالا مثلا رومن، روم و یونانی و کریستو یودائیک یا مسیحی یهودی، این یه واقعیتی در جهان حداقل در این 2000 سال بوده، 2400-500 سال بوده. یکی از نقاط کلیدی یا یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه تحولات تفکر انسان اروپایی مواجهه با دیگری بوده که اون دیگری در درون تمدن خودش یهودیا بودن. اساساً یک کلمه ایش بهش میگن اسکیپ گوت، یعنی اینکه آقا به عنوان مثال یک کسی رو شما ملامتش میخوای بکنی، سرزنشش میکنی. معمولا یهودی همیشه اسکیپ گوت میشدن. در کجا؟ در تمدن مسیحی. حتی شهادت مسیح یا به عنوان مثال قتل مسیح رو هم در الهیات مسیحیت این رو منتسبش میکنن به یهودی‌ها که آقا یهودی‌ها این کاری کردن و اون انتقام رو ما باید بگیریم. خب این اتفاق بوده، یعنی این وضعیت بوده تا میرسه به چی؟ به دوران عصر روشنگری. در عصر روشنگری یک تحولاتی رخ میده و صهیونیسم بیش و پیش از این که ملهم از دین و سنت یهودی و سنت کلیمی باشه، بخشی از عالمیت جدیده، یعنی سوژه شدن انسان یهودیه که در ذیل بار تحقیر و حقارت شدید تاریخی و تمدنی مسیحیان قرار گرفته بود. و از درون اینه که اتفاقا کارل مارکس مفهوم یودنفروگه یا مسئله یهود رو مطرح میکنه که آقا مثلا حتی در چیز در روسیه، جالبه، در روسیه و در آلمان یا در اروپا و روسیه است که مسئله یهود مطرح میشه. یکی تورگنف، نویسنده و متفکر بزرگ روسه، اونم مسئله یهود رو مطرح میکنه و در اروپا هم خود کارل مارکس اولین بار مسئله یهود رو مطرح میکنه. در تمدن اسلامی مسئله یهود نیز اتفاقا جالبه، میبینیم که در کنار ابن رشد و در کنار مثلا ابن سینا شما ابن میمون رو داری، ابن میمون یا میمونیدس که بهش میگن. ابن میمون این یکی از فیلسوفان بزرگ در دوران بسیار پرشکوفایی که در اندلس و در اروپای اسلامی آن روزه. یهود برای ما مسئله نبوده، چرا؟ چون اهل کتاب مطرح میشدن. و چرا حالا امروز یهود برای ما مطرح شده؟ به دلیل اینه که بخشی از اون پروژه استعمار اروپایی دغدغه و آشوب ذهنی خودش رو اکسپورت میکنه، صادر میکنه به کجا؟ به خاورمیانه و در فلسطین. و از اینجا حالا خود این اسرائیل رو اگه میخواییم بشناسیم، خیلی ها معمولا ارجاع میدن به هرتزل. درسته هرتزل به عنوان یک ایدولوگ اروپایی یهودی مسلک مثلا در باب یهودیت صحبت میکنه، اما هیچ کمتر کسی در ایران حداقل در باب یهود وقتی میخواد صحبت کنه یا در باب دولت اسرائیل میخواد صحبت کنه به سنت روشنفکری دینی در سنت فلسفه یهودی اشاره نمیکنه و عرفان یهودی اشاره نمیکنه. بنیانگذار و معمار اسرائیل به معنای امروزی گرشوم شلومه. گرشوم چرا؟ چون در ساحت عرفان و در ساحت فلسفه یهودیت رو مطرح میکنه و اساسا میگه آقا اگر یهودیت میخواد تداوم داشته باشه باید در عالمیت جدید سوژه بشه. چون سوژه شده یا میخواد سوژه بشه و تصرف بکنه، این قتل عامی که شما میبینی، این کشت و کشتاری که شما داری میبینی، یه بخش ظاهریش نظامی شما میبینیم، امنیتیش رو میبینیم، از درون سوژه است که میخواد دیگری رو شی بکنه. اینجا اریک فروم، شما اشاره کردی ابتدای بحث به روح زمانه، گفتم
بله.
روح زمانه ما بست نیهیلیزمه. بگیم بست نیهیلیزم یعنی چی؟ اریک فروم از دو تا مفهوم استفاده میکنه، یکی مفهوم نکروفیلیاست، یکی مفهوم بیوفیلیا. میگه نکروفیلیا خیلی سادهش معنیش اینه که آقا انسان امروز یا سوژه نمیتونه با یک وجود یا یک موجودیت زنده رابطه برقرار بکنه. به طبیعت که میره، به جای اینکه از آب و گل و درخت و کوه لذت ببره، آب رو میخواد چیکار بکنه؟ خوش بکنه. دریاچه رو خوش میکنه، دریا رو خوش میکنه، رودخانه رو خوش میکنه، درخت رو خوش میکنه که تبدیلش بکنه مثلا به پول، به چیز مرده، به شی. این سوژه امروزی با شی میتونه رابطه برقرار کنه، به همین خاطر پول براش مهم میشه، چون پول موجودیتی که فقط برای سوژه میتونه مطرح باشه. و جالبه که در این اتفاقی که در غزه و در محور مقاومت شما میبینی، اساساً این سوژه اسرائیلی دیگری رو، به قول حتی مارتین بوبر فیلسوف یهودی، نمیتونه رابطه من و توی باش داشته باشه
و حذفش بکنه.
باید شی بشه، باید منقاد بشه. وقتی منقاد شد، اون موقع میتونه باش رابطه برقرار کنه، میتونه تحت سیطره من باشه. اون من سوژه مثلا چیه؟ صهیونیسته. اساساً تفکر سوژه، اساساً تفکر سوبژکتیویست که به معنای بست نیهیلیزم و رخت بربستن خداوند از عرصه عمومی آن چیزی که نیچه میگفت. نیچه نمیگفت که خدا مرده، یعنی که خالق جهان از دنیا، از جهان هستی رفته. نه، برای من که خودم رو محور عالم میدونم دیگه خدایی نمیبینم. و همین خاطره که دوستویفسکی میگه چی؟ در آنجا که خدا نیست هر کاری مجازه.
کانت هم به یک معنای در اخلاقش میگه اینو که ضمانت اجرای اخلاق اشاره به این میکنه.
دقیقا. حالا
خب اگر هر مایل هستید ما یه در واقع ارتباط مجدد بشنویم از جناب دکتر مصلح زاده، بعد برمیگردیم. ببخشید از جناب آقای ابراهیمی که خب خیلی وقتشون پشت خط هستن. آقای ابراهیمی، من پرسشی که خواهش میکنم، پرسشی که خواستم از جناب عالی داشته باشم این هستش که شما اشاره فرمودید که ما در وضعیتی هستیم که ابتدا افکار داخلی رو نتونستیم اقناع بکنیم. حالا افکار داخلی چطور باید اقناع بشه یا کیا باید اقناع بکنن اون یه بحثی است. پرسشی که به وجود میاد اینه که ما واقعا در چه چیزی باید اقناع بشیم؟ یعنی حالا بر فرض ایده اراده بکنن که ما رو اقناع بکنن، در چه چیزی ما باید در داخل اقناع بشیم و از خارج از این کشور و این تمدن و بیرون از ما چه چیز رو باید واقعا بدونیم؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، من در ادامه نکاتی که دوستان فرمودن دو تا مثال میزنم، شاید برای شنوندگانم روشن بشه این موضوع. ببینید، ما دو تا متفکر و کارگردان داریم، یکی به نام ادوارد سعید، یکی به نام اسپیلبرگ. در حوزه خودشون هم بسیار معروفن، کار کردن. ادوارد سعید یک مسیحی فلسطینی در آمریکا در بهترین دانشگاه درس میده، مهاجرت کرده و مسئله هویت داره و مسئله است براش هنوز یهود و اسرائیل و دوست داره کاری کنه. اسپیلبرگ هم که یهودیه اساسا. شما نگاه کنین، کار یهود و اسرائیل در جذب مخاطب چگونه بوده در سینما یا هنر؟ من میخوام بستر اجتماعیشو بگم.
بله،
یک فیلمی به نام شیندلر لیست میسازه، لیست شیندلر، که این فیلم واقعا به لحاظ هنری محشره، جوایز بسیاری برده و اصلا در حوزه خودش ترازه، این فیلم معیاریه برای مقایسه. حس ترحم حتی فلسطینی ها رو برمیانگیزه وقتی این فیلمو ببینن. یعنی عملا تحریف تاریخ رو جوری نشون میده که یک فلسطینی وقتی این فیلم رو نگاه کنه اشک بریزه با این فیلم. خب این یه نمونه کار، یعنی میخوام بگم حوزه های فرهنگی و این کارهایی که در این حوزه در فرم های فرهنگی میشه چه تأثیری میذاره. از اون ور شما نگاه کنید، ادوارد سعید کسیه که در آمریکا خب داره درس میده، یه کرسی داره و یک مستندی میسازه که من پیشنهاد میکنم دوستان ببینن. یه مستندیه در رابطه با بازگشتش به فلسطین و دنبال خونش داره میگرده تو فلسطین، خونه اجدادیش، که آخر این مستند سنگ میگیره دستش و پرت میکنه. یعنی میشه جزئی از به قول معروف انتفاضه و مقاومت. من میخوام بگم ببینید، دو فرم فرهنگیه برای نشان دادن یکی حق یکی باطل، اما تأثیری که اون حوزه هنری میذاره به مراتب بیشتر و به مراتب در دایره وسیع‌تریه. حرف من اینجاست که اگر گرشوم شلوم میاد، یک توریسیان یهودیه میاد این کار میکنه، ما مقابلش هم والتر بنیامین دوست شلوم رو داریم که شلوم یه نامهی بهش مینویسه میگه آقا بیا بریم تلاویب، اونجا خبرهایی میخواد بشه و فلان و اینا. میگه نه، من میخوام برم مسکو برام جذابتره. ببینم بنیامین رو تو جواب نامش داره بهش میگه. ببینید، من میخوام بگم این عرصه های فرهنگی کار میبره، زمان بره. این سوژه صهیونیست فقط سوژه یهودی نیستش که، این پخش شده در تمامی فرم ها و تایپ های رفتاری ما در حوزه خانواده، در حوزه رسانه، در حوزه اجتماعی، همه نهادهایی که مهمه. خب یهود میخواد چیکار کنه؟ نهاد خانواده رو تضعیف کنه. اینو که نمیاد مستقیم انجام بده، بلد کار رو چگونه انجام بده. ما در برابرش چیکار میخوایم بکنیم؟ خب مقاومت بخش نظامیش که تکلیفش معلومه و داره انجام میشه، اما بخش فرهنگیش چی؟ بخش اقتصادیش چی؟ بله، در این دایره، در این نظمی که برای ما چیدن، حتما ما تأثیر میگیریم و متأثر میشیم از فضای استعماری. ولی من سوال دارم واقعا، حتی ما در این حوزه
نتونستیم یه اثر تولید کنیم که تاثیرگذار باشه. من اینجاست که دارم میگم ما درست. به